باشید، آینه و قرآن بیارید، گندم و گل بذارید، سماق و سنجد و سیر، ماهی و سیر و سرکه، سمنو و یاس و سنبول، بخونید مثال بلبل.
مادر یک کاسه گندم
از کف تو باشید،
بابا یه گلدونه گل
بذاش کنار بچه،
یه آینه با یه قرآن،
یه شمع و چند تا سکه،
سماق و سنجد و سیر،
چجوری میخواین سال 1400 تون رو بسازین؟
من الان به شما میگم که چجوری.
با امید، با انگیزه،
با نشاط،
با
انرژی
مثبت.
بله، واسه همین هم قراره هر روز تو ایام نوروز از ساعت 9 صبح مهمون خونه هاتون باشید.
چیکار کنیم؟ ای بابا چقدر سوال داری؟ از هدفامون و هدفاتون در سال جدید بگی، از تصمیم‌های بزرگ سال دیگه با هم دیگه حرف بزنیم.
کجا بیاین؟ بیاین خونه‌هاتون دیگه، هم بگیم هم بشنویم.
شما
با ما بیاین.
سکه تمام بهار رو در ایام نوروز از دست ندید.
کجا؟ رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سکه تمام بهار، ایام نوروز، 9 تا 10 صبح.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ما از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. انشاءالله که شما هم با ما همراه باشید. نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان بتونیم برنامه ها رو بر اساس میل و مصلحت و نیاز تقدیم حضورتون بکنیم. همچنان همراه ما باشید.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
بقدم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم،
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستی در این لحظات شبانه شما با ما همراه باشید و برنامه ها رو از رادیو اقتصاد دنبال بفرمایید. کار و نوا عنوان برنامه بعدی ماست.
علی با زلفقار آمد خوش آمد، که امشب عید نوروز است جانا، یا گل بچینیم گل بیا گل بکنیم گل
دادم بی ای زن آکت بزنیم شادی کنیم وقتری بوسون سال نو کمه
کارو نوا
به نام خدا. برنامه کار و نوا رو میشنوید و من هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و فرهنگ مردم ایران در خدمت شما هستم در این روزگار خوب و زمان زیبایی که درش قرار داریم، یعنی نوروز. میشنویم آواهای آیینی نوروز رو در ایران.
روغی ماشلو چلنگه ملنگه معبدی معتو بدی یک کله افتو بدی ها رب چره رب چره
رب چره
رب چره رب چره
رب چره رب چره
جیر بچره جور بچره
رب چره رب چره
ایر چره اور چره
رب چره رب چره
جیر چره جور چره
رب چره رب چره
رب چره رب چره
رب چره رب چره
ای آهو جان ای گلریش ای آهو جان ای گلریش تو باز بکن ارباب پیش تو باز بکن ارباب پیش ارباب جیب سکه داره سفید قرن نقره داره رب چره رب چره
رب چره رب چره
رب چره رب چره
رب چره رب چره
جیر بچره جور بچره
رب چره رب چره
ایر چره اور چره
رب چره رب چره
من میچرانم گلرا من میچرانم رنده را.
خب برنامه کار و نوا رو میشنوید و من هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران در خدمت شما هستم و آنچه که شنیدید بخشی از آیین رابچره بود که مربوط به جامعه تار شبانی استان گیلان هست و در گذشته در این فصل و در نوروز بسیار شنیده میشد. در برنامه گذشته ما راجع به ورود لوریان به ایران شروع کردیم به صحبت و اینکه چه اتفاقی افتاد دوره بهرام گور که این طایفه از نوازندگان و هنرمندان وارد کشور ما شدند. تورم در دربار بهرام گور رفت بالا و قیمت هنر گران شد، هنرمندان نرخشون رو بردن بالا و در نتیجه بهرام گور تصمیم گرفتش که از پدرزن خودش شنگل شاه هندی بخواد که یک عده از هنرمندای کشور خودش رو که اونجا فراوان بودند به ایران بفرسته و او از طایفه لوریان، شنگل شاه از طایفه لوریان هند، عده ای رو برگزید و به ایران فرستاد. اما خیلی جالبه که ورود این لوریان اصلا آمار دقیقی ازش در دست نیست که چند نفر بودند، چند صد نفر بودند یا چند هزار نفر بودند یا چند ده هزار نفر بودند. به هر حال طوایفی از لوریان وارد ایران میشن و ثبت در تاریخ هم هست. این که میگم آمار دقیقی وجود نداره به دلیل اینکه مثلا نظامی شاعر میگه که 6000 استاد دستانساز، مطرب و پایکوب و لعبت باز گرد کرد از سواد هر شهری، داد هر بقعه را از آن بهری، تا به هر جا که رخت کش باشند خلق را خوش کنند و خش باشند. در تعریف دیگری از کار اونها آمده که شب و روز از این پرده نیلگون بسی بازی چابک آورد برون، گراغت زمن بازی دلپذیر هم از بازی چرخ گردنده گیر، زنیرنگ این پرده دیر سال خیالی شدم چون نبازم خیال، یعنی بازی خیال بازی نکنم، خیالی برانگیزم از پیکری که نارد چنان هیچ بازیگری. اتفاقا حکیم خیام هم در شعر خودش به این هنرها تأکید داره. در ایران این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم، یعنی عروسک بازی و هنر عروسک بازی توسط لوریان به ایران آمد و اینها آمدند که ایرانیان رو شاد بکنند و نتیجهش به این شد که عروسک سایه یا سایه بازی هم وارد کشور ما شد و کار جدیدی شکل گرفت. وجه مشترکی که ما پیدا می کنیم در این میان این هستش که با ورود لوریان اسطوره‌های ایرانی در قالب‌های نمایشی وارد نمایش‌های اینها میشه و بعدها تمام آیین‌هایی رو که در 4 برنامه گذشته تا به امروز تعریف کردم به عهده لوریان میفته، دستجاتی از لوریان میفته و اینها در حقیقت در جاهای مختلف کشورمون با نامهای مختلف این هنرها رو انجام میدادن، مثل بازی اسب چوبی، مثل تور بازی، مثل آیین‌های زیبای دیگری که در کشورمون برگزار میشد. اما آنچه که مهم هست اینه که وجه مشترک کار اینها اجرای و انجام نمایش‌های طنز و انتقاد بوده با کمی اختلاف در روایت‌ها یا گفتارها و این نمایش‌های مناسبتی بدون هیچ بزرگ نمایی صورت می‌گرفته. این نمایش‌ها حکایت شگرف و پیچیده و رمزآلودی بوده از آمیختن اسطوره‌ها، دانش جامعه شناسی و سیاست شناسی و مخاطب شناسی خراسانی‌ها و ایرانیان و گاه مردم جوامع این سامان در نواحی مختلف، همگی با همدیگه یاری می‌کردن، به یاری نمایشگران می‌رفتند و همواره از یک نظام هدفمند نمایش و نمایشواره یک چوب کنایتی می‌ساختند بر سر حاکمان و بزرگان و امیران وقت که یک کاری به خلاف یا از روی نادانی انجام می‌دادند و چنان هم این چوب محکم کوبیده می‌شد که اثر زخمش گاه بر ذهن افراد مورد نظر می‌نشست، به گونه‌ای که اگر در قدرت هایی بودند که حاضر نبودند قبول بکنند چیزی رو، فرمان قتل خیلی ها رو صادر میکردن از این نمایشگران رو. این گونه آوازهای جمعی و نمایش های مردم مدار در کشور ما بیشتر در زمانهای شادی، در زمانی که مردم مثلا آیین‌های نوروزی رو برگزار میکردن، در اون زمانها برگزار میشد که جای به اصطلاح انتقاد بود و فضای انتقاد با فضای شادی و هنر آمیخته می شد و شنیدن هم داشت. زیبایی کار هنرهای آیینی مخصوصا در نوروز این بود توسط کار نمایشگران ایرانی. یکیش مثلا بحث میر نوروزی بود. حافظ هم در غزلهای خودش به آیین میر نوروزی اشاره داره. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که حکم 5 روزی نیست، حکم میر نوروزی. حالا قصه چی بود؟ این که یه نفر محکوم رو غالبا پیدا می‌کردن که با محکومیت سنگین، اینو می‌آوردن در قالب کسی به نام میر نوروز قرارش می‌دادن و این تمام کارهای انتقاد آمیز رو، تمام اون حرفهای انتقاد آمیز رو و کارهایی که انجام شده و کارهای اشتباهی که در طول سال توسط مسئولین انجام شده بود به صورت انتقاد آمیز تو نمایشی که برگزار می شد ارائه می کرد. و اگر این میر نوروز می توانست مردم رو در طول 5 تا 7 روزی که اول نوروز بود بخنداند، آزادش می کردن. ولی جالب اینجاست که در بعضی جاها برای آزادی این فرد قوانین و مقرراتی هم گذاشته بودن، یعنی در روز آخر نمایش برای اینکه این آدم برنگرده به اون سیاه‌چال و بند و اینها، مجبور بود بعد از آخرین مجلس خنداندن بگریزه و فرار میکرد. وقتی فرار میکرد نه مردم دنبالش میکردن و نه کسانی که دستن در کار نمایش بودن، بلکه ماموران حکومت میافتادن دنبالش و مردم کمک میکردن که او فرار کنه، و وقتی فرار میکرد دیگه تمام بود، آزاد میشد. بعضی وقتا شکل دیگری، یعنی در هر جای شکل این آیین فرق میکرده و هر کسی که میتونسته، مثلا داریم که سوار یک قاطر میشده به صورت برعکس و باد میزده خودشو و میگفته هوا خیلی گرمه، بارون باید بیاد و از این حرفا. تو این فضاها وقتی که وارد میشدن، هر کی بیشتر میتونست به خندانه اون محکوم رو میبخشیدن، به خاطر اینکه یک کاری انجام داده در جهت رضای مردم و شاد کردن دل مردم. این یکی از جلوه های زیبای فرهنگی ماست که متاسفانه امروز فراموش شده، از هنر برای آزادی یک اسیر در بند به خاطر یک گناه استفاده میشد و خیلی زیبا. بریم یه قسمت از برنامه رو بشنویم، دوباره در خدمتون هستیم.
Shine.
ادامه صحبتمون در مورد ارزش‌های موسیقی کار در ایران رو می‌خوایم دنبال بکنیم با شما عزیزان. اون چیزی که بر ارزش‌های موسیقی کار در ایران اضافه می‌کنه اینه که بخش عمده کلام این آوازهایی که می‌شنویم از باورهای ارزش شناختی و معنویت و ارتباط با عالم بالا یا کمک خواستن از اسوه‌های دینی و مذهبی بهره می‌بره. اگه بخوایم برای شناخت دقیق‌تر این آوازها رو و اون چیزی که به عنوان بخشی از میراث معنوی گذشتگان به ما رسیده بررسی بکنیم، با رعایت شاخصهایی که خدمتون عرض میکنم میشه به این ارزش رسید که به دلیل کمکاری فرهنگی روی داشته‌های خودیمون از اونها دور موندیم. اول اینکه خواستگاه کار و نغمه رو تا به حال به اون شکل دنبال نکردیم، یعنی دستگاه‌های فرهنگی ما در این زمینه حرکتی به اون شکل انجام ندادن، حتی جامعه علمی ما در بحث دانشگاهی. بعد جاندارپنداری، یادگارپرستی و کار و موسیقی، اصلا این شاخه رو به اون شکل باز دیده نشده، یعنی تعداد خیلی اندکی اگر در طول 100 سال گذشته مثلا 2 یا 3 مقاله در این زمینه نوشته شده باشه، مقاله نه کتاب. و بعد بحث کیش ها، ادیان باستانی و ارتباطشون با موسیقی کار هست. حالا نمونه خدمتون عرض بکنم تو این زمینه، مثلا در آیین های میترائیستی با توجه به کشفیاتی که صورت گرفته میبینیم که اکثر کارها با موسیقی همراه بوده. مثلا یه سنگنگاره پیدا شده که یک زنی در حال رسیدن دوک نخریسی است، مربوط به 3500 پیش از میلاد، یعنی الان اگر تاریخشو بخوایم نگاه بکنیم 5500 سال پیش، در کنار او یه نفر داره نیلبک میزنه. حالا در کنار این قضیه بحث دیگری که مهم هست سرچشمه های دین و کار و موسیقی است. به عنوان نمونه عرض کنم خدمتون، اونم این که مثلا وقتی که زرتشت میاد و اینو خودش رو مطرح میکنه، به فرهنگ کار خیلی اهمیت میده و گذشته از اون یه چیزی رو عنوان میکنه به نام ذکر کردن، منتراها، و منتراهای کار خیلی مهمن. در ستایش کار به صورت آهنگین و شعرگونه سرودهایی پدید میاد یا آوازها و زمزمه‌هایی پدید میاد که اینها رو به صورت موظف باید یک ایرانی میخونده و کار باید براش تا این اندازه به عنوان باور دینی و کیشی مهم میشده. اهمیت کار خودش خیلی مهم بوده و در کنار اون بهره‌گیری از نغمات و موسیقی برای اینکه این کار پیشرفت بکنه. تو این مسیر ما حتی میتونیم به ژرفای ناشناخته خرافات و اوهام در شاخه‌های بدلی، تلفیقی، تدافعی، فرافکنانه، ذوقی، تسکینی و تسخیری هم در موسیقی کار و تلاش دست پیدا کنیم. همونجور که میتونیم به نقش تابوها، ماناها و شامانگرایی هم تو این آوازها برسیم. علاوه بر اینها میتونیم شاهد باشیم که با پیشرفت صنعت و به کارگیری ماشین‌های نو برای کار کردن و راحت شدن انجام کار، آوازها هم دگرگونی پیدا می‌کنن. و همونطوری که مثلا یه زمانی در ایران آواز برای مشک خونده می‌شده، مشکی که باهاش دوغ می زدن، کره می گرفتن، ماس می گرفتن، از این مشک خیلی استفاده ها می بردن، بعد از اینکه یه تحولی در زندگی ایرانی ها پدید میاد که اون هم آمدن اقوامی مثل اقوام UHE هستش که ماشین های جدید رو وارد زندگی ایرانی ها می کنن، مثل چرخ خرمنکوب، می بینیم که یه زمانی ایرانی برای مشک و دارمشکش داره شعر میگه و یک زمانی برای چرخ خرمنکوب. به عنوان نمونه میریم ترانه مشک‌زنی لوری رو میشنویم، از منطقه ایلام برمیگردیم، من ادامه صحبتام میدم.
توم دامم خشکه توم دامم خشکه باری کم نکم اجور تالی داشکه باری کم نکم اجور تالی داشکه
ترانه زیبا رو شنیدید، ترانه ای که ریشه تاریخی داره، به صورت آوازی بوده، الان هنرمندا به صورت ترانه روز درش آوردن و با استفاده از ادوات موسیقی در حقیقت این رو به صورت یک ترانه رسانه‌ای در آوردن، در حالی که در گذشته این شکلی نبوده. در گذشته اینا به صورت آوازی توسط زنان خونده می‌شده یا کسانی که کار مشک‌زنی می‌کردن. چون سیستماتیک جامعه تغییر پیدا کرده، جامعه به این فکر افتاده که حالا چجوری این ترانه رو نگه داره و یه نوستالژی داشته باشه، یه درد و داغی داشته باشه از گذشتهش که تو ذهنش بمونه به عنوان هویت، میاردش در قالب ترانه روز درش میاره و رسانه‌ایش میکنه و با روایت‌های گوناگون توسط خوانندگان مختلف خوانده شده این ترانه. دوستان گپی دارن با یکی از هنرمندان عرصه موسیقی کشور. این یکی از بخش‌های برنامه کار و نواست. این بخش رو می‌شنویم. باز من با شما صحبت می‌کنم.
خدمت همه شنوندگان برنامه کار و نوا سلام عرض می‌کنم. در بخش گزارشی که این بار تقدیمتون می‌کنیم، قرار هست با یکی از خوانندگان و چهره‌های سرشناس موسیقی لری کشورمون صحبت بکنیم. جناب آقای فرج علیپور میهمان ما هستند. آقای علیپور سلام بر شما، سال نوتون هم مبارک.
منم سلام دارم خدمت شما و سال نو رو تبریک میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم همیشه سلامت باشن، سالم باشن، سال خوبی داشته باشن.
آقای عدیپور، فکر میکنم کار موسیقی، نوازندگی و حتی خوندن یه کاریه که در خانواده شما مرسوم بوده، درسته؟
بله بله.
ازش صحبت میکنیم یه خود با خود شما و خانوادتون و سابقه هنری خانوادتون آشنا بشیم.
بله، من عموهام در کار موسیقی بودن، ساز کمونچه رو خوب مینواختن.